آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن. همچنین درود به جناب بهبهانی و همسر گرامیشون خانم هما. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشند و هفته خوشی در پیش داشته باشند. البته در هفته‌ای که گذشت تا اونجایی که به بازار سهام مربوطه هفته خوبی نبود. اصولا تمام بازار سهام به شدت کاهش داشت و هفته بود که تا میان نزدیک 4% برفرض نزدیک گفته میشه که پایین رفته ارزشش و همینطور داو جونز و غیره. البته بعدم بهش مراجعه خواهیم کرد و نگاه میکنیم. از طرف دیگه البته در هفته گذشته مسئله تورم هستش، اینفلیشن هستش، مسئله درآمد شرکت هاست و سودی که بردنه که آنچنان خوب نیستش. البته چندین بیلیون دلار سود بردن ولی معمولا انتظار دارن که خب یه 5% 10% در کوارتر هر سه ماهی بالا بره، بالا نرفته و اینو یک علامت منفی میبیننش و اون اشاره میکنه به رکود اقتصادی که احتمال داره در آینده پیش بیاد به خاطر این موضوع. و همینطور مسئله چین کمونیسته که خب ما بودیم شانگهای رو کاملا بستش دولت چین کمونیست و فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی موفق شده و گفته میشه در بخشی از منطقه پکن که در واقع بهش الان چیز دیگه میگن اسمش رو تغییر کرده، در اونجا هم چنین وضعی داره پیش میاد. البته سیستم دیکتاتوری چینیه که اصولا همه چیزی رو میخواد با کنترل بکنه و هیچ مسیر طبیعی هر اتفاقی میفته یا جریانی که وجود داره توجه نداره، فکر میکنه همه چیز میتونه کنترل کنه و تغییر بده. البته ما میدونیم در امریکا اصولا این مسئله کنترل کرونا، بیماری کرونا منتفی شده و تو یادای گرفته میشه به کاری که انجام شد در گذشته به خاطر کنترلش و مسیر طبیعیش اجازه نداد دولت که بگی کنه و همینطور یک اقداماتی کرد که در نهایت مثل بستن دبستان ها و دبیرستان ها که صدمه قابل ملاحظه‌ای به یک نسلی که الان هست زد از این نظر و از نظر آموزشی عقب انداختشون و برفرض همونجا از نظر اقتصادی به خاطر بستن صنایع صدمه خوردن. و تو چین کمونیست چنین کاری ادامه میده به اینجور هم که گزارش میشه جی زی پینگ دبیر اول حزب کمونیست چین معتقده که به تمام مقاماتش یا زیر دستیاش کادرهای حزب که معمولا شهرها رو میگردونن از نظر اقتصادی و از نظر اداری دستور داره که باید سعی بکنی که تولید ناخالص ملی چین 5.5% بالا بره و چون ما باید تولید ناخالص ملی بیشتر رشد بکنه از امریکا و به این ترتیب ثابت بکنیم که سیستم یک حزبی حزب کمونیست چین برتری داره به دموکراسی های جهان به ویژه امریکا. چون بابت امریکا به تولید ناخالص ملیش در سه ماه گذشته بیشتر چین کمونیست بوده. من منظور این دیدگاهی که وجود داره در چین کمونیست و از این نظر که توهمات یا تصمیماتی گرفته میشه و قصد بر کنترل همه چیز داره. ولی خب به طور کلی تاثیر میذاره تو اقتصاد جهان. چین کمونیست بزرگترین خریدار مواد اولیه و کالاهاست و همون بزرگترین صادر کننده است در حال حاضر و هیچ کشوری نیست که از محصولات چین کمونیست استفاده نکنه. برای چنانچه فروید ناخالص ملیش بیاد پایین، تأثیری میذاره روی اقتصاد جهان و رکود اقتصادی را اگه اتفاق بیفته که صحبتش از خواهد افتاد، به ویژه به خاطر جنگ اوکراین، خب نگرانیه که وجود داره و تأثیر میذاره و تصمیمهای اقتصادی که کسانی که تعیین کننده است تصمیم گرفتنشون در سرنوشت اقتصاد و فرض در امریکا یا در اروپا تصمیماتی بگیرن که احتمال زیاد منجر به رکود اقتصادی میشه. خب مهمترین بار رفتن بهره باکیه که ما میدونیم در حال حاضر اندکی بیشتر از 1.4% که فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا اخیراً 1.4% بردش بالا، ولی صحبتش به اینه که در افزایش بعدی که فاصله زیادی هم باش نداریم، تقریبا ممکنه 0.5% یا حتی 0.75% بالا بره و خب سابقه نداشته برای مدت طولانی. به این اتفاق فقط در دوران 1980 اتفاق افتاد، در دوران ریگان تورم در اون موقع در حدود 13% بود، اگه اشتباه نکنم فکر در حدود 13% بود که نتیجه بیشتر سیاست هایی بود که کارتر درکیش گرفته بود و اتفاقاتی که افتاده بود منجر شد به این تورم 13% که وقتی ریگان سر کار اومد فدرال ریزرو یا بانک مرکزی امریکا بهره بانکی تا 18% بالا رفت و مسکن کسی میخواست بخره سال 90 11% 10% بهرهش بود. خب الان میبینیم که در پیش از سال گذشته در دسامبر گذشته حتی 2021 بهره بانکی الان کسی میخواست منزل بخره، خونه بخره، نزدیک 3% بود یا اطراف 3%. ولی خب الان در حال حاضر من دیدم مثل که 5.11 است بهره بانکی در حال حاضر برای مسکن و بخاطر همین هم تأثیر شدیدی گذاشته. پیش از این مسکن برای فروش خیلی کم بود و خریدار خیلی زیاد بود و وقتی بهره بانکی میره بالا خیلی از خریدارا واجد شرایط تشخیص داده نمیشن و نمیتونن اصلا مسکنی بخرن. به خاطر همینم الان در حال حاضر عرضه این مقدار افزایش پیدا کرده و تقاضا به شدت رفته پایین چون بهره بانکی اینجور بالا رفته، در صورت هر کسی میخواست بفروشه سه ماه زودتر تصمیمش میگرفت و هر کسی هم که میخواست بخره و هر چنین کاری میکرد. بعضی موقع در این سه ماه خیلی چیزا تغییر کرده به شدت و از اقتصادی خریدن مسکن خیلی مشکل شده و بهره بانکی هم احتمالا بیشتر از این بالا خواهد رفت. به هدف بانک مرکزی هم اینه که تورم بالای 8% رو جلوشی بگیره، چون تورم اصولا ارزش پول از بین بره، ارزش دستمزد مرتب شروع میکنه به تغییر کردن و یک ثبات اقتصادی که ضروریه و معمولا میگم با 2% تورم میشه باش زندگی کرد، وقتی به 8% برسه همه چیز به هم میریزه. خب البته میدونی بخش اساسیش مسئله نفت، قیمت نفت به شدت بالا رفت، الان بشکی بالای 100 دلار 103 دلار مثل که در حال حاضر، البته 127 هم رفته بود نزدیک داشت میرسید به 130 دلار هر بشکی نفت. ما میدونیم که تا یه سال پیش زیر 40 دلار بود، زیر 50 دلار بود نوسان میکرد. ولی خب بنزین خیلی گرونه در امریکا نسبتاً نسبت به چیزی قبلا بوده، ولی خب نسبت به اروپا هنوز هم خیلی ارزون‌تره. در اصل این هر کشوری به قیمت‌های تثبیت شده‌ای داره، وقتی به شدت تغییر بکنه تورم ایجاد میشه و این تورم هم باعث بی‌ارزش شدن پول میشه و اصولا تمام اقتصاد به هم میریزه. اون تداومی که داره، اون پیوستگی که داره برای پیش رفتن متوقف میشه و وقتی تورم شروع بشه معمولا خب رکود اقتصادی میاد، رکود اقتصادی بیکاری میاره و خب فقر ایجاد میکنه و این بدترین اتفاقی که ممکنه برای کشور بیفته. و این فقری که ایجاد میشه باعث میشه تغییرات سیاسی در تحریمش پیدا بشه. در صورت در حال حاضر این بعضیه که وجود داره از نظر اقتصادی و نفت تا 4% پایین رفته، خیلی شدیدن تغییر کرده. از طرف دیگه جنگ اوکراین داره چهرهش تغییر میکنه. در حال حاضر خب در ابتدا پیش از اینکه جنگ شروع بشه اوکراین خیلی تقاضای سلاح‌های پیشرفته یا سلاح‌های موثر می‌کرد، برد می‌کرد از ناتو و کشورهای جزء پیش هستن مثل آلمان و امریکا و فرانسه و غیره، ولی بهش نمی‌دادن اسلحه‌ها رو. ولی خب در حال حاضر البته در اون موقع پیش‌بینی می‌کردن که حکومت اوکراین به شدت به سادگی سقوط خواهد کرد و مردم اوکراین و دولت دموکراسی که داره برعکس این رو به غرب ثابت کرد. در حال حاضر اصولا تمام طرز فکر غرب نسبت به جنگ تغییر کرده و معتقدن در حال حاضر به شدت ازش دفاع میکنن و اسلحه بهش میدن. 800 میلیون دلار اخیراً اعلام شد که داده شده به اسلحه‌های برفرض دور بردن بهشون دادن، مثل توپخانه پوکسر که خیلی میتونه فاصله زیادی رو بزنه. امریکایی بهش دادن، آلمانی ها میخوان یه تانک هایی بهش بدن که خیلی از رده نظامی اونها خارج شده ولی تانک های خیلی موثر و خوبیه. میخوان به آلمان به هیچ وجه حاضر نبود کمک نظامی بکنه به اوکراین، کاملا سیاستش تغییر کرده. و در صورت در حال حاضر ناتو یک فرصت میبینه در این جنگ اوکراین که روسیه رو تو میتونه تضعیفش بکنه از نظر نظامی، و واقعا هم تضعیف شده. صدمات قابل ملاحظه از نظر نظامی خورده و از نظر اقتصادی خب تحریمه، و جایی که بخش از اقتصاد جهان بود پیش از این، این یک بار وقتی که این امکانات اقتصاد جهان که در اختیار این کشور بود ازش گرفته بشه، به شوک قابل ملاحظه از اقتصادی بهش میخوره. اصلا سیاست تغییر کرده کاملا و اکثری کشورهای تمام کشورهایی که میتونن مثل آلمان و فرانسه که پیش از این هیچ کمک قابل ملاحظه نمیکنن از در نظام به اوکراین، در حاضر دارن کمک بهش میکنن و سلاح‌های پیشرفته بهش میدن. و همینطور امریکا که البته تمام سفارتخونه‌اش تعطیل کرده بود و تمام پرسنلش رو برش برده بود، فکر میکرد جریان افغانستان در اوکراین تکرار خواهد شد، تفریحش رو برگردونده به اوکراین و کاملا طرز فکرش عوض شده. البته تمام اینا در اثر رشادتی که مردم اوکراین نشون دادن برای دفاع از دموکراسی و کشور خودش در مقابل روسیه. البته پوتین تعبیرهای خاص خودش داره، زمان خاص خودش داره، ادبیات خاص خودشه. نمیگه ما اوکراین رو اشغال میخواییم بکنیم، میگه این عملیات نظامی ویژه است. همه چیزیه که در گونگ مطرح میکنه، جمعه‌هایی که ساخته میشه. در ضد جنگ اوکراین، ما میدونیم که اوکراین تقریبا مخروبه شده، بیشتره به ویژه بخش شرقیش و حتی کیف که پایتختش خیلی صدمه دیده. از ذهن گفته میشه که خب جنگ در بین نظامی هاست و در اصل سیاست روسیه، ولی که تمام شهر رو میکوبه و میبینیم تمام ساختمان هایی که در یه شهر هست به آثار اصابت این توپخانه روسیه هستش بهش، و مسکن ها به خیلی درصد قابل پایینشون قابل استفاده است، بیشترشون از بین رفتن و غیر قابل سکونت هستن. و این سیاستی بود که روسیه در چچنیا و در سوریه اجرا کرده و تصورش بر این بود که میتونه در اوکراین هم اجرا بکنه، البته اجرا کرده و برای خب صدمات قابل ملاحظه خورده از نظر نظامی اوکراین به خوبی از خودش دفاع کرده. البته گزارش میشه که خامنه رئیس جمهور فقیه عالی فقیه جمهوری اسلامی که همه کاره مملکت و ماورای نخست وزیر و رئیس جمهور و وزرا و مجلس جمهوری اسلامی قرار داره تجربه که در تاریخ ایران ما داریم بارها، ایشون از روسیه دفاع کرده و از این فرصت استفاده کرده، جنگ اوکراین و جنگ روسیه در اوکراین برشور کرده، به امریکا حمله کردن که امریکا مرکز توطئه یراز، مرکز تمام گنگستراز و غیره. البته این نظم وجود، نظم جهانی که در حال حاضر وجود داره و نظم جهانی دنیای آزاده و کشورهای دیکتاتوری مثل چین کمونیست و روسیه و بقیه مثل ونزوئلا و غیره آنچنان قدرتی ندارن که نظم خودشون تحمیل بکنن و البته روسیه با اشغال هم قصد اشغال اوکراین چین قصدی رو داره که نظم جهانی به هم بریزه و خب در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو شده و دنیای آزاد داره جلوش ایستاده و البته به خاطر همین موضوع هم روسیه تهدید میکنه که وزیر امور خارجه‌اش تهدید کرده که اینجور که غرب داره به اوکراین کمک میکنه مثل اینکه داره با روسیه میجنگه و ممکنه کار به جنگ اتمی بکشه، همچین حرف میزنه مثل اینکه ایشون که فقط از جنگ اتمی بشه به کشورهای دیگه صدمه میبینن و روسیه صدمه نمیبینه، در صورتی که روسیه مسلماً بیشتر از هر جایی صدمه خواهد، در صورتی که جنگ اتمی درگیر بشه که هنوز احتمالش کمه ولی خب همه چیز امکان پذیره، وقایع تغییر میکنه و اشخاصی مثل پوتین که دیکتاتورهای خودسری هستن و افرادی هستن که هیچ چیز رو غیر قابل تغییر نمینن در مقابل اراده خودشون، ممکنه دست به هر کاری بزن. نکته اساسی اینه که این نظم جهانی به هم بریزه در حال حاضر، ایران یکی از کشورهایی که از این نظم جهانی سالهاست داره بهره‌منده، از جنگ دوم جهانی به بعد حتی تا حدی میتونیم بگیم از جنگ اول جهانی به بعد ایران بهره‌مند بوده از این موضوع و مرزهاش توسط دنیای آزاد ازش دفاع میشه در مقابل روسیه و ما میدونیم که روسیه همیشه قصد داشته به ایران تجاوز بکنه و قصد داشته به دریای خلیج فارس برسه و چنان که نظم جهانی به هم بریزه با وجود رژیم غیر مردمی جمهوری اسلامی در ایران به احتمال زیاد برای اینکه موقعیت‌های سوغلیشیشون این دونیروی که میخوان با هم بجنگن که روسیه باشه و ناتو باشه و حالا چین کمونیست هم طرف روسیه است و هند هم از نظری تا حدود زیادی با روسیه همکاری داره میکنه، بحث جداگونه ایه. نظم ایران خیلی خطرش وجود داره که از توسط روسیه اشغال میشه به دو دلیل، به خاطر اینکه میخواد موقعیت توغالدیشی خودش رو تقویت بکنه، به دلیل دوم میشه که رژیم ایران خصوصا پایگاه مردمی نداره و حتی اون پشتیبانی جهانی هم نداره، یک کشور مطرودیه و چنانچه روسیه پوتین محاسبات خودش رو بکنه و به احتمال زیاد این محاسبات رو خواهد کرد، تجاوز به خاک ایران یکی از اون اقداماتی که به احتمال زیاد جنگ گسترده بشه، روسیه اونو به شدت در نظر میگیره و احتمال خیلی قوی داره که اتفاق بیفته و خب نتیجه مستقیم مطرود شدن ایران از نظر جهانی و درگیر شدن با دنیای آزاده و طرفی اشخاصی مثل خامنه‌ای که اصولا یک درک روشنی از موازنه نیروهای جهانی ندارن و اینجور استقلال ایران رو به این ترتیب به خطر میندازن، در اصل یک گمانزنیه و امیدواریم که چنین چیزی اتفاق نیفته و خب خیلی چیزها رو ما امیدوار بودیم اتفاق نیفته، اتفاق افتاده و و ببینیم که آینده چی در آستین داره برای ما. در صورت زمینش توسط جمهوری اسلامی فراهم شده به شدت برای اشغال شدن ایران توسط روسیه و این زمینه معلوم هم به جهت جمهوری اسلامیه و این شرایط خیلی بدیه که ایران در حاضر قرار داره. ایران پشتیبانی دنیای آزاد از دست داده و دوستی با روسیه هم مثل معمولا منتهی میشه به اینکه بخشی از سرزمین زیر نفوذون باشه، حالا میخواد قزاقستان باشه، میخواد اوکراین باشه، میخواد هر کشور دیگه ای که مثل در دوران روسیه شوروی ما میدونیم که نصف اروپای شرقی در عمل کنترل میکرد و هنوز هم این ذهنیت در میان رهبرهای سیاسی روسیه وجود داره، به ویژه پوتین وجود داره و احتمال داره که برگرده به اون طرف دوباره. در سطح یک بحثیه که خب شاید اتفاق بیفته، امیدواریم که اتفاق نیفته. البته ما در این برنامه بیشتر در باره مسائل اقتصادی صحبت میشه. نکته ای که هستش در نظر اقتصادی، خیلی اشخاص شغلشون عوض میکنن و شغلی که دارن، تخصصی که دارن، از یه شرکت میرن به یه شرکت دیگه، 50% بیشتر حقوق میگیرن یا 100% بیشتر حقوق میگیرن یا 20% حقوق بیشتری میگیرن و این حقوق بیشتری که اینا میگیرن تأثیر میذاره رو تورم. در یک بخش قابل ملاحظه‌ای هستن از میگه در حدود 64% کسایی که دنبال تغییر شغل میخوان بدن در حال حاضر شغل دارن ولی انتظار دارن پولی بیشتری بسازن و معمولا به طور اوریج، به طور متوسط میگه تا 11% حقوقشون بالاتر میره. این بررسی ها که شده توسط این مؤسساتی هستن که شغل بین کسی که شغل میخواد و کسی که میخواد شاغل بشه قرار دارن و بعد اسمای زیپ ریکروتر یا غیره هم دارن که این کار انجام میشه. اصلا این درصد هایی که ذکر میکنه که بفرد پنجو در حدود 25 کسانی بین سنشون بین 25 سال و 50 سال 4 سال 20% پیشبینی میکنن که شغلشون عوض بکنن در این بازار گرمی که در حال حاضر برای کسایی که شغل میخوان داشته باشن وجود داره. به خوب درصد یه دیب ریس میکنن و در حالی من در جای دیگه دیدم که میگن خیلی ها که میخواستن شغلشون رو عوض بکنن پشیمونن که چرا عوض کردن شغلشون رو، چون میبینن شغل جدید گرفتن به اون راحتی و خوبی شغل قبلیشون نبوده. در صورت تصمیمات گرفته میشه از طرف افراد و بعدش هم باید حسابش رو پس بدن، یه در ترتیبیه. حالا شاید موفق بشن شاید موفق بشن ولی پدیده ای که وجود داره در بازار شغل در حال حاضر. البته نکته دیگه که هفته گذشته اتفاق افتاد پیروزی مکرون بود در مقابل لپن که یک لپن یک شخص نشنالیست دست راستی و مکرون میانه روه، یک سیاست پیشه میانه روی به طور کلی که معتقد به اقتصاد بازار آزاده و به معتقد بخش خصوصی امتحانیه که میتونه تقویت باید بکنه و تقویت کرده. یکی از مشکلات که فرانسه داشت این بود که اخراج کردن افراد طبق قوانین که گذاشته شده بود خیلی سخت بود از کمپانی ها و این قوانین رو عوض کرد و میتونن براحتی شرکت ها اخراج کسی رو اخراجش بکنن و کسی جدید استخدام بکنن. این محدوده در شرکت ها برداشته و قصد دیگرش هم اینه که سن بازش نصیب رو 2 سال بالا ببره، از 68 سال بکنه 64 سال. برای ما میدونیم که خب با این بهداشتی که وجود داره در حال حاضر با سیستم داروهایی که هستش و پیشرفت‌های علمی که در این مورد شده معمولاً سن بازنشستگی و برنامه‌های خیلی فیتی هستن، حتی در 60 سالگی خیلی هم میتونن راحت کار کنن و 70 سالگیشون هم میتونن کار کنن. قصد مکرون اینه به طور کلی اینجوری گفته میشه تا میتونه درصد بالاتری از مردم فرانسه رو مشغول کار بکنه و درش توری ناخالصش ملیش بره بالا، به ویژه برفرضاً بوده جوونا به طبق آماری که گفته بوده از یه 9% از بیکاری جوونا پایین تر اومده به خاطر اصلاحات اقتصادی که ایشون کرده. چون معمولا خب هر شرکتی که شرکت خصوصی که وجود دارن میخوان دستوارشون باز باشه در استخدام کردن و اخراج کردن، همینطور میتونن محدودیت های دولتی براشون وجود نداشته باشه. وقتی هرچی محدودیت ها بیشتر بشه خب سرعت گسترش شرکت هم کمتر میشه و اقتصاد به طور کلی منقبض میشه. ولی مکرون آدمی که از این نظر در این 7 سال گذشته کارهای با ارزشی کرده، به ویژه اتحادیه‌های کارگری خیلی حرفه‌ای رو خیلی این قدرت که داشتن ازشون گرفته که میتونستن اقتصاد فلج بکنن به خاطر مخصوصا کارکنان راه آهن و غیره که خیلی نفوذ داشتن و خیلی امتیازات داشتن. در اصل مکرون انتخاب شده، ولی مسئله‌ای که در این انتخاب مکرون هستش، در انتخابات صحبت‌هایی که میشه خیلی قابل توجه برفرض سوسیالیستا و حزب ژیراک که وجود داشت قبلا و بساط خیلی قابل ملاحظه از رأی‌گیران میشد، در حال حاضر اینجور که چیزی نیست که 6% رأی بردن هر دوشون. ولی خب یکی نیروی دست چپی افراطی و نیروی دست راستی افراطی هر دو رأی بیشتری آوردن نسبت به پیش، اینجور که مشخصه ذهنیت سیاسی که در فرانسه وجود داره این 7 سال گذشته یا بیشتر کاملا داره زیر و رو میشه و حتی تنها کسی که سنگر میانه روها رو داره حفظ میکنه مکرونه و در 7 سال آینده این زمینه که نشون داده میشه که ممکنه چه تغییرات دیگه پیش بیاد. در مورد این انتخابات فرانسه بعد از این فرصتی بشه بیشتر صحبت خواهد شد در این برنامه. بله، اجازه فرمایید یه نگاهی بکنیم به بازار سهام ببینیم چه اتفاقی افتاده. بله، من اینو آپدیتش بکنم. بله، آپدیت باشه. به اشتراک بذارمش. بعد راستش سر خواهم کرد که اشکالی که شما من امتن کاری انجام میتونم که میخوام. در حال حاضر بنگاه رو براشون میخونم تا ببینم چی شد. شیر همچنین مشاهده میکنم ابتدای سایت یاهوه که اطلاعات زیادی فایننس یاهو که اطلاعات زیادی در اختیارتون میذاره اگه بخواید. در حال حاضر S&P 500 مثبت بیشتر از 47 پوینت، داو جونز بیشتر از 30 پوینت مثبت، نزدک بیشتر از 142 پوینت مثبت در حال حاضر و روز خوبیه اصولا. ولی خب راسل 2000 که 2000 شرکت امریکایی میریم که منفیه، نظر که تو نظرشون شرکت های زیادی بیشتر 2000 شرکت توش هست. ولی خب راسل 2000 شرکت های کوچیک زیاده. مشاهده میکنید که نفت به در حال حاضر 104 دلار هر بشکه، امروز 2 دلار بالا رفته و طلا 2 دلار ارزش رفته پایین. ملاکه دیگه اقتصادی مثل نقره و برابری پول کشور رو هفته در اینجا مشاهده میکنی که وام 10 ساله هم 2.86. البته این برای من شما نیستش، ولی برای بانک هاست که وام میخوان معامله بکنن. و بیت کوین هم رفته زیر 40,000 تا، اتفاق مهمی که افتاده در حال حاضر. نیزه فرمالیت بتونیم این اکسپندش بکنیم، این داو جونز رو ببینیم در هفته گذشته چه اتفاقی افتاده، چون هفته خیلی بدی میده به طور کلی. بله همونجور مشاهده میکنید در حال حاضر 33,560 که 259 پوینت بالا رفته در از هفته، در از یه روزه. البته ما میخواییم 5 روزش نگاه کنیم چه اتفاق افتاده. در 5 روز منحنیش که نگاه میکنید ببینید از 34,400 که در اینجا بوده بیشتر 420 در رسیده به شدت پایین رفته، یه خط مستقیم بکشید اینجا میبینید درصد قابل ملاحظه پایین رفته. البته اینجا اطلاعاتش نمیده، ولی خب میشه از اون منحنیش نگاه کرد که هفته خوبی نبوده. و اگه یک ماه گذشته رو نگاه بکنید می‌بینیم که از اینجا بازم شروع شد، از اپریل 20 به شدت رفته پایین. البته 6 ماه که خیلی بازم نشون میده که همیشه از 6 ماه هم منفی میده طور کلی. و در حال حاضر 33، ولی خب هفته پیش 34,000 بوده، بالای 34,000 به طور کلی نشون میده چه وضعی بازار سهام داره. و اصلا بازار سهام اینه که این شرکت های میچوال فاند و که وجود دارن و شرکت های دیگه هم که هستن و شدن خرید فروش میکنن در بازار سهام دنبال یک بهره ای هستن که حالا 4% 3% داشته باشن. و چون در حال حاضر بهره بانکی داره میره بالا، بانک ها بهره شون بهتر دارن، بانک بهره میدن، اینا این بخش شروع میکنن فروختن سهام های شرکت هایی در اختیار دارن. تو همه شه نمیفروشن، بخش قابل ملاحظه‌ای میفروشن و معمولا تو همه شه هم سود هستن. در موقعیتی هستن وقتی هم که اینا شروع میکنن به فروختن، یه بازار سهام نمیتونه مقاومت بکنه و سرمایه کسانی که انفرادی در بازار سهام هستن این تأثیری ندارن و معمولا عقب میفتن از این موضوع، از اقدام کردن، نمیتونن جلوش بگیرن، نمیتونن به موقع بیان بیرون، نمیتونن به موقع برن تو. به خاطر همین هستش که برف از شرکت پرشینگ هستش که هفته پیش در باید صحبت شد، در این سهام نتفلیکس یه دفعه 25 دلار رفت پایین، نظر که 400 میلیون دلار ضرر کرد. ولی خب همه رو فروخت، شرکتیه که سودای قابل ملاحظه هم میبره و کرکتوری هم هستی که مدیر اجرایش خیلی شناخته شده است و خیلی آدم تعیین کننده یه تو بازار سهام. همه با این وجود یه دفعه میبینین 400 میلیون دلار ضرر کرد. یعنی هرچند که تو بازار سهام باشید همیشه زیاد احتمال ضرر وجود داره براتون، به ویژه در حال حاضر که شرکت های نزدک همه زیر فشار هستن. بذار ببینم شرکت های برای بتونم یه صفحه دیگه رو به اشتراک بذارم با شما. اول من یک پلن آمادهش بکنم، چون معمولا مشکل رو روی میشتیم. قبل از اینکه شیر بکنی. برای همونجوری مشاهده میکنید این همچه شرکت های value companies، شرکت های ارزش دارن به خاطر سود سهامی که میدن. اکثر این شرکت های که در انگلیس میدن سود سهام میدن، مثلا جنرال موتورز مثلا نسال اکسپندش بکنید. اینترنت هم خرابه و سوا عبدیه تحصیل می توانید. در اصلا می بینید که 38 سنت سود سهام میده که 4%. خوب بهره بانکی هیچ وقت 4% بهتون نمیده، ولی می بینید که ارزش سهامش از 67 دلار تا 37 دلار هم پایین رفته در 50 هفته. خب امروز 38 به 33، خود سهام ارزش پایین رفته، ولی برای بانکی به سود سهامی که میده قابل ملاحظه است. از شرکت های دیگه هم که خیلی HD که هوم دیپو که مشاهده میکنید در حال 310، البته تا بیشتر از این هم بارا رفته بود، من تو اینجور به خاطر میارم در 5 هفته گذشته بزرگترش بکنیم. بر این هوم دیپوه اگه نگاه بکنیم بهش ببینیم تا 420 هم رفته بوده، ولی خب الان تا 290 هم پایین اومده بوده و الان 310. یکی از شرکت های خیلی شگفت‌آور شرکت کاسکوه که مواد غذایی میفروشه، لباس و غیره و هرچی که بگیم تا توش پیدا میشه و خیلی هولسل فروشه، عمده فروشه، و میبینیم که در حاضر 555 ارزش سهامش از 368 تا 612 هم رفته بود و پرون از یه دو برابر شده بود. میبینیم در صورت کاسکو هم برفت از سود سهام میده، اگه بزرگیش میکنم میبینیم که 90 سنت میده، ولی خب چون قیمت سهامش خیلی بالاست از درصد 0.65. بله بریم بخش های صنایع دیگر رو بینیم. شرکت بیشتر تکنولوژی هن، اینا فنگ در اینجاست، اپل، فیسبوک، نتفلیکس، مایکروسافت، گوگل. مشاهده میکنید که همه امروز مثبتن، ولی در کلش اگه نگاه بکنید ببینید که در نسبت به 52 هفته گذشته ببینید که ارزششون به شدت پایین رفته. از اپریل در حال 162 ولی تا 182 هم بالا رفته. خب نزدیک 20 پوند پایین تر اپل. اگه 10 تا 20 اگه 10 تا از سهامش داشته باشین و 200 دلار ارزش رفته پایین. تو فیسبوک روز خوبی داره، امروز 28 دلار بالا رفته ارزشش برای TVCCS، ولی به طور کلی نگاه کنید تا 384 هم بالا بوده. برای این کالوم بعدی نشون میده که چقدر اینا با هم چقدر سهامشون دست به دست گشته. به طور کلی اکثر شرکت ها قیمت هاشون به شدت پایین اومده. خب برای کسی میخواد بخره همیشه میگن این موقع وقت خریدنه، ولی خب ما نمیدونیم که بهره بانکی چه وضع چقدر بالا خواهد رفت. من تصور میکنم بلافاصله بعد اینکه بهره بانکی بالا بره فیزیکلی یه تأثیر منفی دیگه بازار سهام بذاره. و خب احتمال مثلا جنگ اوکراین اگه بخواد گسترش پیدا کنه اونم تأثیر میذاره. و همونطور چین کمونیست اگه بخواد شهرهای بیشتری ببنده به خاطر کرونا تمام اینا تأثیر میذاره. و این نکته جالب اینه که البته توییتر الان 49.78 توییتر رو ایلان ماسک خرید و 44 بیلیون دلار پول داد و خریدش، و چون به آزادی بیان اعتقاد نداشت توییتر اصولا. البته توییتر الان فردا همه میگن دموکراسی از بین رفت، دموکرات ها چنین چنین میگن، اگه کسی مخالف دموکرات ها حرف بزنه مخالف دموکراسیه. ولی خب این هستش دیگه. ولی در صورت توییتر وقتی ایلان ماسک در کار بیاد به احتمال زیاد به ترامپ هم اکانتش پس میگه. توییتر اکانت ترامپ ازش گرفته بسته، ولی خب خامنه‌ای اکانت توییترش بازه. یا برای دیکتاتوری که در جهان وجود دارن اشکال نداره هم مزخرف میگه، ولی خب واسه ترامپ خیلی مسئله داشتن باشه. نکته قابل توجه اینجاست این دو شرکت پیپل و اسکوئر که می‌بینید در حال حاضر پیپل شده 88 دلار، پیپل اگه توجه کنید تا 310 دلار هم بالا رفته بود، می‌بینید که 300% ارزش در دست داده پیپل. در همینطور هم اسکوئر هم خب جک مدیر اجرایی اسکوئر و توییتر یکی بود که در توییتر استفاده اومد بیرون، ولی خب در حال حاضر میبینید که این هم ارزش شد. قیمت های شرکت ها رو نگاه بکنید میبینید قیمت سهام به شدت پایین رفته. رفتی پیپل 300% ارزش شد دست داده چیز شوخی نیست بشین، احتمالا در آینده خیلی از این رو جبران خواهد کرد چون مشتری هاش داره کارش هم داره انجام میدونن. بعضی وقتا دلیل خیلی قوی دیده نمیشه برای این بی‌ارزش شدن شرکت ها. یکی از شرکت های زیر فشار در حال حاضر تسلاست. تسلا الان 853 امروز 27 پوند منفی شده و اگه ببینیم تا 1240 سم بالا رفته بوده، البته این بعد از اونی که هر یه سهامش 4 تا سهام شده و بخواهیم اون 4 تا سهام اگه تقسیم نشده بود الان میرفت اون نزدیک 5000 دلار. بقیه شرکت ها مثل ریویان خیلی پایین رفته ارزشش. ریویان هم بازم ماشین برقی میسازه، 179 دلار تا 29 دلار هم پایین رفته بوده. در این مورد فورد سهام زیادی داره از این شرکت و به خاطر همین هم پایین رفتن سهامش 3 بیلیون دلار ضرر کرد. بعضیه که بازار سهام در حال حاضر داره و باید ببینیم امروز به نظر میرسه که داره همه چی یه طرف منفی دوباره قوی شروع شد ولی داره همه چی ضعیف میشه. بله البته همجور که صحبت شد پاول رئیس بانک مرکزی امریکا فدرال ریزرو گفته که احتمال داره که تا 7 پوینت بهره بانکی بالا بره. البته الان مورگیج وامایی که گرفته میشه وام مسکن به مدت 30 ساله الان 5.11% 5.11% و خیلی بالا رفته، نسبت 2% بیشتر 2% بالا رفته و خب کسانی که میخوان اقساط خونشونی بدن خیلی تاثیر میذاره تو زندگیشون بالا رفتن این بهره بانکی به این شدت. دکتر جمعه مثبتی اقتصاد امریکا در حال حاضر داره بیکاری وجود نداره و در حال حاضر کسایی که پستش نامه بیکاری رو پر کردن چیز نزدیک 184,000 نفره که البته این در هفته ایه که 16 اپریل به خاتمش میده و الان خب به این هر هفته این گزارش داده میشه و رقم خیلی پایینیه. خب مثلا در 2021 در دوران کرونا چیزی نزدیک 900,000 نفر پرسشنامه بیکاری پر کرده بودن. البته پرسشنامه بیکاری که پر میشه پولاش شرکت ها میگن همه و معمولا وقتی یه چنین اتفاقایی میفته خب شرکت ها پول unemployment بیکاری رو میگن نمیشه وقتی هر سه ماه پر میکنن اون پرسشنامه که باید پر بکنن. ولی خب آخر سال وقتی چنین وضعی پیش میاد یه تقاضای پولی دیگه ای از دولت مرکزی میاد، از فدرال گورنمنت میاد. معمولا این حقوق بیکاری رو دولت های محلی یا ایالتی اداره میکنن، ولی وقتی پول کم میارن این دولت های ایالتی از پول میگیرن از فدرال گورنمنت دولت مرکزی و شرکت های دفعه صورت حساب میاد بسرشون از فدرال ریز دولت مرکزی که معمولا بسیه به تعداد کارمند یا کارکنانی که دارن داره و یه دفعه یه پولی اضافی هم باید پرداخت بکنن، در اصل تمام این پول بیکاری ها توسط شرکت ها پرداخت میشه. همین شرکت ها هم میدونید که به زیر بعد از گفتن همه هستن که پول زیاد میسازن، سود زیاد میبرن، دارن میچاپن و اله بله، ولی خب دولت مرکزی هم خوب میچاپ این شرکت ها رو. اصلا وضع بیکاری در خیلی خوبه، در حال حاضر درصد بیکاری پایینه. بله، که از این نظر وجود داره. صحبت شد که ماسک توییتر خرید، 44 میلیون دلار پول داده براش و البته ببینیم 44 دلار پول نقدی نیستش که خودش داشته باشه، ولی داشته البته یه حرف داره پول نقد خودش هم چند میلیون دلار، چون خیلی از سهاماشو فروخته بود اخیرا. چیزی نیست، 1 میلیون دلار فقط سال 2021 مالیات داده به خاطر سهامایی که فروخته و سودی که داشته توش. البته میدونی که توییتر ایلان ماسک اولین شرکتی داشت پیپل بوده، پول اصلیش اونجا ساخته، ولی بعد اسپیس ایکس رو بنیان گذاشته و تستا رو بنیان گذاشته که سال 1900-2010 بود که تستا رو میشد خیلی ارزون خرید سهاماشو. ولی خب چی باورش میشه که تسلا به چنین موفقیتایی به دست بیاره که از این سهامش بره نسبت به اون موقع بخوایم حساب کنیم و تقسیم کردن در نظر نگیریم که از یه 5000 دلار شده و در اون موقع شاید میتونستیم 10 دلار بخریم و معمولا چنین گنجینه هایی به جایی تو بازار سهام قایم شدن که از طرفی که دیگه چین پیش از این هم صحبت شد که این مسئله برابری و کمونیست بودن چین کمونیست یادش افتاد زی جی پینگ، این شرکت هایی که اصولا اقتصاد چین کمونیست اینجور بالا بردن و مؤثر شدن در تولیداتش بر بالا و تبدیلش کردن به دومین اقتصاد جهان، بیشتر هم بخش دولتی داره هم بخش خصوصی داره، ولی در تمام بررسی هایی که میشه بخش دولتی شرکتاش دارن ضرر میگن، تمام بخش تلفون هم میشه درست. بله گذه بودیم در زد این شرکت های سوداوری که چین کمونیست ها بخش خصوصی بودن، مثل جک ماو که یکی از مدیر عامل شرکت ماو سوداوری این شرکت ها بودن و همینطور شرکت های بیشماری بودن که همه موفق بودن و پول زیادی هم میساختن و چین کمونیست بهشون حزب کمونیست برد زیر مقررات جدید و زیر زرمین گذاشتشون و مجبورشون کرد برفرض از استاک مارکت امریکا بیان بیرون. اون دیدی مال که باید مثل تاکسیانی درمان شرکتش و سایر شرکت رو همه به خاطر همین هم تو این شرکت رو شروع که ارزش سهامشون رفتن پایین به شدت و تأثیر خیلی در کل تأثیر گذاشتن یه اقتصاد چین. خب عوض که از سیاستشو جیزی پین و وقتی مشاهده کردن اینجور دارن ضرر میدن، ولی خب ضررشون زده بودن، یعنی اقتصاد شرکت خصوصی اینجور نیستن که امروز خوردش کنی فرق دوباره بتونه به همون شکوفایی باشه. قبلا معمولا زمان طول میکشه تا اونجور بهتر بشه بعضش. مثلا شرکت های چینی زیر فشار زیادی هستن، رگولاتوری کرک داون همین بیشتر مقررات گذاشتن روشه که تضعیفش میکنه و امثال این. یک گزارش دیگه هم هستش که اصولا در همه جای دنیا هستش که مردم وقتی رفتن مسافرت یه مقدار هدیه میخرن میارن و معمولا گمرک بهره پولی از اینا نمیگیره. ولی اخیرا در امریکا چنین وضعی پیش اومده، این ارزش کالاهایی که مثلا مردم می آوردن پس بعد مسافرتشون چیزی بوده مثل در سال 2012 40 میلیون دلار بوده، ولی در حال حاضر شده 67 بیلیون دلار در سال 20. این بیشتر مربوط میشه به این و اینترنت، مردم میتونن خرید بکنن تو اینترنت، بعدم مسافرت هم میرن برمیدارن میارن کالاهای گرونتری میارن و به این ترتیب دولت امریکا یه فصل خواب بیدار شده که این چیزهایی که قرار خیلی سوغاتهایی کم ارزش کوچیکی باشه به چند رقم بالایی رسید، مثل 67 بیلیون دلار. و میریم دولت هم که همیشه نمونه حالا فرق نمیم دولت امریکا یا هر دولتی چشمشون به اینجاست که بتونه یه جای پول در بیارن، گمرک هم خب مرکز اصلی پول در آوردنشون. از این نظر حالا چقدر سیاستشون تغییر خواهند داد یا نداد بحث جداگونه ایه. البته صحبت شد درباره فرانسه چه تغییر کرده، این ذهنیت که توش وجود داشته و مثالهایی که زده شده در اینجا برفض حزب ژیراک که به حزب سوسیالیست فرانسه که خب خاطر میبینید نخست وزیرش سوسیالیست بوده در فرانسه در یه دورانی که الان به زندان هم افتاد، این دو حزبی که به صورت غالب بودن در سرنوشت فرانسه هر دوشون مجموعا در دوره اول 6.5% فقط رأی آوردن، یعنی اصولا متلاشی شدن طبق این شرکت هایی که برای حزبایی که چقدر نیرومند بودن در سالهای برفرض تو هم 2000 هم توانایی قابل مرازی داشتن. ولی خب از اون طرف دو گروه افراطی که وجود دارن، دست چپی ها میرن چون ووترز اونا درصد قابل ملاحظه ای رو بیشتر 50% رأی بردن، دو گروه که وجود دارن از داره هم دست راستی ها هم دست چپی ها. و نکته دیگه که مثلا مطرح میشه میگه این حزب دست چپی ملنچون خیلی اسمش درست بگم، من دارم از اسپلینگش میخونم سیاد نرش مفتمش دارا، بیشترین رأی بین 18 ساله و 34 ساله آورده و چه سنشونه، ولی لپن که دست راستیه بیشتر رأیش بین کسایی که 35 سال و 59 سال هم در آورده و مکرون بیشتر رأیش بین کسایی که 60 سال به بالا در آورده. خیلی نکته قابل توجهیه که این رأیگیری هایی که میشه در کشورهای دموکراسی بعدا اینجور تجزیه تحلیلش میکنن و میشه آینده رو دید توش تقریبا به این ترتیبی که پیش میره. مکرون آخری سنگره نیروی میانه روی سیاسیه و اگه مکرون بره کنار خب یا دست چپی ها هستن یا دست راستی ها هستن که خب هر دو افراطی هستن و برفرض حزب دست چپی قصداری که قدرت رئیس جمهور بیاره پایین به شدت و با به وسیله مجلس سیاست گذاری بکنه و بعدش هم احتیاج پیدا کرد رفراندوم بزنه، مثلا مثل مصدق که رفراندوم گذاشت در مورد ملی شدن شرکت نفت. هر دوی اینا اصولا با قانون اساسی که در حال حاضر هم دست راستی ها که لپن نمایندشون میکنم در چپی ها با قانون اساسی موجود فرانسه مشکل دارن و میگن این قانون اساسی باید با بیمزیم دو به قانون اساسی جدید بنویسیم و خب بسیاری به عقیده سیاسیشون و جهیدش اثر دست چپیه چنین قابل میخوام نیستن لپنم برفض متحد که باید از نیروهاش از نیتو جدا کنه، نیروی نظامش از اختیار اونه در بیاره، از بازار مشترک بیاد بیرون و به این ترتیب برفض محد اجازه نده مهاجرت خیلی محدود بکنه، چون خب اصلا مهاجرین که به وجود داره بر اروپا با میان مهاجرهایی که میان بیشتر کمکهای دولتی میگیرن، مسکن میخوان و غیره میخوان و شهروندهای خود اونجا چنین اختیاراتی در اختیارشون نیستش. در این درصورت که این جدال یک پیش میاد بین شهرونده و مهاجرهای جدید و سیاستشون به این ترتیبه. نکته جالب دیگهی که تو این گفته میشه بیشترین عاملی که وجود داره برای اختلاف طبقاتی مسئله داشتن مسکنه. و مسکن کسی که به اصطلاح داره خیلی همشام سنشون بالاست، معمولاً سالها پیش مسکن خریدن، خیلی ثروتمندتر هستن تا بسیار کسانی که مسکن نخریدن. و از اون طرف گفته میشه برفرض برای این که یک درصد مردم فرانسه حاصل دار برای که مسکن داشته باشن 59 سال بعد کار میکردن و پول پس انداز میکردن، ولی در حال حاضر در سال 2020 باید 155 سال کار کنه تا بتونن که مسکن از خوشون بخرن. من فکر میکنم این شماره خیلی صادق بشه در مورد ایران هم باشه، چون مسکن خریدن مسکن نگهداشتنش و در نهایت این سالهای که هم پی در پی ارزش مسکن بالا میره، بیشتر اختلاف طبقاتی که در فرانسه وجود داره اصولا مربوط به مسکنه و این ثروتی که به اصطلاح آدمایی که مسکن دارن و حالا بر ترتیب بوده خریدن بدبختی نگرش داشتن، این اختلاف طبقاتی وجود داره به خاطر این. و این مشکل اساسی فرانسویان در این انتخابات این بود که بیشترشون معتقد بودن که سطح زندگی رو پایین خواهد رفت، یعنی درآمدی که دارن زندگی که داشتن نسل قبل زندگی بهتری از اونها داشته که این نسل جدید انتظار داره برای خودش داشته باشه. و این بدبینی که وجود داره از اقتصادی باعث میشه خب این یا برن به طرف حزبای دست چپی و یا برن طرف احزاب دست راستی. ولی خب مکرون که اصولا تمام برنامه های اقتصادیش روی بازار آزاده و روی بخش خصوصیه که شرکت ها شغل تولید بکنن و همچنین که صحبت شد 9% مثلا بیکاری در میاد، جوان ها پایین تر رفته که خیلی رقم قابل ملاحظه یه در این دوران 7 سالش اصلاحاتی که دیاره انجام میده، مشاهده میشه که مسئله اقتصادی چه نقش اساسی در حال حاضر تو تغییر ذهنیت مردم فرانسه داره که در این انتخابات مشخص شد. البته این ذهنیتی که در هر ملتی وجود داره برفض در ایرانیا برفض در سال 1300 یا حتی 1290 1299 که رضا شاه سر کار اومد 1290 برفض شعار عمده مردم جانم فدای مشروطیت اینقدر اهمیت داشت براشون و خب ما میدونیم که چقدر هم جنگیدن برای مشروطیت. و این ذهنیت به طور کلی وقتی که برفرض رضا شاه سر کار اومد این ذهنیت غالب بود هنوز به اون پیشرفت های اقتصادی و صنعتی که میشد پشتیبانی خیلی وسیع ملی داشت. یعنی خب البته دولتی بود که رهبری در دست رضا شاه بود، ولی خب که پشتیبانی مشخص عظیمی هم در میان روشنفکرها و مردم وجود داشت، مثلا میتونست این کار انجام بده. در سال 57 نکته که برفض کاملا فراموش شد در این سالها این بود که ایران یک کشور پارلمانی حکومتش مجلس حکومت مجلسی داره که باید دولت در موردش مسئول باشه و مجلسی هستش که آزادی بیان رو تضمین کرده. ولی مشکل در حال حاضر من میشنفم کسی بیاد مثلا این نکته رو حتی ببینه که ایران در سال 1905 پارلمانی بوده، مجلس داشته، در مجلس در اونجا آزادی بیان رو ضمانت کرد و حقوق شهروندی رو ضمانت کرد و گفتی که دولت باید در مورد مجلس مسئول باشه، نه در مورد قدرت اجراییه، حالا میخواد هرچی باشه، میخواد شاه باشه، میخواد نخست وزیر باشه، اما خب شاه بود. و این چیز اصلا به ذهنیت ایرانی ها نیست در حال حاضر. این چیز شگفت انگیزی برای من در صورتی که بیشتری کانون تأکید تاریخی که ما میبینیم تو ایران اتفاق افتاد، یعنی همه چیزی وقتی شروع کرد تغییر کردن، از انقلاب مشروطیت همه چیز شروع کرد به تغییر کردن، اون انرژی زیاد که ریخته شد توی پیشرفت کشور، ترقی کشور، آزادی زنان، محدود کردن اسلام سیاسی، بودن بخشی از دنیای آزاد، مثلا این هیچ وقت جا نیفتاد. و وقتی در دنیا خب هر کشورهایی که طرز فکر یکسانی دارن با هم دوست میشن، آدم ها وقتی طرز فکر یکسانی دارن با هم خیلی دوستن، وقتی طرز فکرشون کاملا مخالف با هم بد هستن. ولی خب ایران با اینکه کشور پارلمانی بودش و مجلس داشته و مجلس هم بالاترین مرجع قانونگذاری و قانونی بوده، ما مشاهده میکنیم که این دیده نمیشه اصلا. و اگر هم دیده میشه در اتفاقات جهانی که میافته خودشو در کنار کشورهای دموکراسی، ایران دموکراسی بوده، قرار بود دموکراسی بشه، انقلاب مشروطه اصولا دموکراسی به بنیان گذاشت، ولی با کشورهای دموکراسی همراهی نمی کنه. حرف از جنگ دوم جهانی، خب آلمانی ها در ایران بودن و موهاشون مردم به سبک آلمانی ها می زدن، کلاهای آلمانی سرشون می زدن، ولی نفوذ داشتن از فرهنگی، در حالی که دیکتاتوری بود، ولی از اون طرف قانون اساسی ما دموکراسی بود. یعنی تناقضاتی بود که دیده نمیشه از طرف تحصیل کرده های ما. بگذاریم از کمونیست ها که اومدن دوباره دیکتاتوری پرولتاریا رو که باز تبلیغ میکردن بسش و فاطن هم بسه مجلس شورای ملی نمیخوندن. منظور این تغییر ذهنیتی که وجود داره در مردم پیش میاد و تغییر که میکنه، یک اتفاق خوبی که میفته ضرورتا همیشه تغییرات به سوی بهتر شدن نیستش، خیلی وقتا معمولا تغییرات به سوی بدتر شدنه. خب در فرانسه ما مشاهده میکنیم که بفرض اگه مکرون این حزب جدید تشکیل نداده بود که الان به خوبی جلوی دست چپی و دست راستی و باستاده، حزب ژیراک و سوسیالیست ها نمیتونستن جلوی نباستن، مسلما میافتاد دست یا افراطی های چپی یا افراطی های دست راستی، و این به ضرر مردم بود. در حال حاضر قانون اساسی فرانسه هم زیر حمله همین دو حزب، دو تشکیلات سیاسی. در ایران هم مشاهده میکنیم چه این چیزایی اتفاق میفته و افتاده، و در حال حاضر هم دیده نمیشه در میان نسل جدیدم که مشکلات از کجا شروع شد. مشکل از اونجای شروع میشه که تصمیمی که گرفته میشه نمایندگی مردم نمیگیرن، شخصی میگیره، حالا به عنوان دیکتاتور، به عنوان دیکتاتور خیلی شریف یا دیکتاتور خیلی پیشرفته، ولی مسئله نیست، مسئله اینه که تصمیم ملی گرفته نشده در اونجا که نمایندگی مردم تصمیم بگیرن. و در صورت میبینیم که این ذهنیت به این شدت تغییر میکنه و بفرض در امریکا به شدت تغییر کرده ذهنیت اجتماعی و سیاسی، معلوم نیست به کجا بکشه کارش. البته بحث زیاد شده قبلا، من نمیخوام تکرارش بکنم. در ایران اتفاق افتاد به خوبی، مثلا کسانی که سال 57 سالهای 50 و 40 در ایران زندگی کردن به هیچ وقت معتقد نبودن که ایران یکی مردم ایران مذهبی هستن، مردم ایران مذهبی نبودن، چیزی دیده نمیشد در جامعه اونجنان که بعد خلاصه مسلط شد و چنین وضع پیش اومد. البته خیلی صحبت میکنن که اصلا مذهب تجربه‌ای که وجود داره در مسئله روستایی ها نیستش. خب جمعیت قابل ملاحظه‌ای از این روستایی بود سال 58 40 درصد و هیچ مسئله ای هم نداشتن با رژیم و مذهب اصلا یک درک من اینه که یک تفنن شهریه. این تفنن شهریه و ولی کسایی که روستا هستن و کارشون مثلا با کشاورزیه و با طبیعت سر کار دارن و بختی که بارندگی بشه یا نشه محصولشون خوب بشه یا نشه به گرسنگی میفتن یا زندگی راحتی داشته باشن همه در اختیار طبیعت. اینا معمولا آنچنان تجربه من داشتم مذهبی نیستن آنچنان. برای زنهایی که در روستاها بودن با پای مردا کار میکردن اصلا چنین بحثایی هم نبود که روشون رو بگیرن یا غیر از این حرفا هم نبودش، چادر سرشون بشه، بیشتر از مردم کار میکردن. این مسئله تفنن شهری بود که بعدشون به این ترتیب تونست غالب بشه و بستیه به زیر تحصیل اون طرز فکری که شروع میکنه گسترش پیدا کردن در میان تحصیل کردن و در نهایت هم ثمرش خوب شاید مثبت باشه شاید منفی باشه. خب در فرانسه میبینیم که در حال حاضر فرانسه از یه بحران پشت سر گذاشته، حالا ببینیم 7 سال دیگه چه اتفاق براش خواهد افتاد. اینجا برفض طرفدارای ایمان مکرون دیگه آمارای قابل توجهی داده که ضرورت میاد تکرارش بکنیم در حال آخر. البته در مورد جنگ اوکراین صحبت شد، در اینجا آمارایی وجود داره که این دو کشور چقدر صدمه دیدن، چقدر ابزارهایی که دارن برای زندگی کردن یا جنگ از بین رفته. کامیون و وسایل نقلیه که روسا از دست دادن در این جنگ چیزی نزدیک 800 هزار یون واحده، ولی اوکراینیا 200 هزار واحده. تانکایی که روسیه ها دست دادن چیز نزدیک 600 تاست که از بین رفته، اوکراینیا چیزی نزدیک شاید بیشتر از 100 تا باشه. در صورت نشون میده در اینجا که روسیه به شدت جهل از در نظامی تضعیف شده و اوکراین چقدر خوب داره می جنگی در اینجا و آماری هم که گرفته میشه و این بررسی هم که میشه به خاطر همین است که نیتو هم خیلی علاقمند شده که حالا که روسیه تضعیف میشه بذاری از این فرصت استفاده کنن به تضعیفش بکنن تا میتونن و دارن هم انجام میدن که صحبت شد در ابتدای برنامه. اضافه در این آخر یک دقیقهی که داریم یه نگاهی بکنیم به بازار سهام. بفرمایید من این آپدیتش بکنم. مثل که همه چیز به سوی مثبت میره، من پیش میکردم چی داره بزنم به اشتراک بزنم اینا. همونجوری مشاهده میکنید در حال حاضر S&P 500 84 پوینت مثبت، تقریبا دو برابر شده، منحنیش به شدت بالا رفته. داو جونز هست که 500 پوینت بالا رفته، نزدیک هم بیشتر 287 پوینت بالا رفته. البته راسل 2000 هم که به خاطر بیارید منفی بوده، البته مثبت شروع شده منفی شده و دوباره مثبت شده از 500 پوینت و البته دلیلش رو بعدا میفهمید چرا رفته بالا. خب من دلیلی نمیدونم که اینجور بره بالا، ولی تنها دلیلی که میشه اوورد اینه که قیمت های سهام‌ها به شدت پایین رفته، انقدر پایین رفته که مردم کسی که بازار سهام هستن اینا داره دل و جرأت پیدا کردن که اینا رو بخرن با امید اینکه در آینده خب قیمت رو بالا خواهد رفت، عملا هم رفته بالا، میبینیم که در حال حاضر. بله من فکر میکنم وقتم تموم شده، من امیدوارم این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز واسطه هستم و امیدوارم هفته خوشی داشته باشید و همینطور بدرود. خانم هما خیلی ممنون، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. مرحمت زیاد.